مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
عصر همه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی، متشکرم که با ما همراهید. اما دعوت میکنم شنونده برنامه کافه هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میز و نیمکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
با من حرف بزن، مثل یک پیراهن نارنجی باروز، مثل وقتی که ابر صرف شستن یک سنگ می کند، مثل وقتی که صرف همین شعر می شود. با من حرف بزن، مثل یک بازی در وسط تابستان و به چیزی فکر نکن. میدانم زمین گرد است و جاذبه در پای درختان سیب بیشتر است. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. الهی که روبرا و تندرست باشین. من شهاب شهرزاد هستم از باغ هنر. رفقای ما، امروز 22 تیر ماه 1404، در 115 روز سال درگاه شماری خورشیدی، برای شما لحظه هایی پر از خیر و برکت آرزو میکنم. یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم دوستان عزیزم، در این یک شنبه و با مجموعه شنیدنی از آخرین رخدادهای فرهنگی، هنری و ادبی کشور. ابتدا نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگ. گاهنما ما رو به یاد یک نام عزیز می اندازد، استاد زنده یاد حمید سمندریان، آمده در نهم اردیبهشت ماه 1310 و رفته به راه در چنین روزی 22 تیر ماه 1391. کارگردان و مترجم بود. سمندریان از سرآمدان نسلی از کارگردانهای نامدار تئاتر ایران بود، مثل جوانمرد و نصیریان و آوانسیان. سمندریان چندان باوری به نمایش نام نویسان ایرانی نداشت، هرچند که خودش گفته من ضد نمایش نامه های ایرانی نیستم، من همیشه دوست داشتم نمایش نامه ایرانی کار کنم، مثلا فتنامه کلات رو کار کردم اما امکان اجرای اون فراهم نشد و به من داده نشد. سمندریان خودش رو نویسنده و ادیب نمیدونست، خیلی سخت گیری میکرد در ویرایش آثاری که ترجمه میکرد در زبانهای دیگر. مثلا برای تنظیم اشعار دو متن نمایشنامه ترجمه شده به نام دایره گچی قفقازی و ملاقات بانوی سال خورده از همکاری فروغ فرخزاد استفاده کرد در سفرش به آلمان در اواخر سال 1336. فرخزاد تا اندازه‌ای زبان آلمانی آموخته بود. یادش گرامی و گوارا حمید سمندریان. همینطور فاخره سبا زاده 13 آبان 1299 و رفته به راه در چنین روزی در سال 1386. موسیقیدان بود، نویسنده و فرهنگ نویس بود. فاخره فرزند فرخ سبا بود و ابوالحسن سبا پسر عموی پدر ایشان می شد. ایشان برای آموختن موسیقی در 12 سالگی رفتن به مدرسه کلونل وزیری و نزد عبدالعلی وزیری تحصیل کردند و نواختن پیانو رو یاد گرفتند. فاخره سبا علاوه بر موسیقی استعداد نویسندگی هم داشت و مقاله های متعدد در دایرة المعارف مصاحب نوشته است و همراه با همسرش علیرضا افضلی پور بنیانگذار دانشگاه در کرمان بودند. یادش گرامی و گوارا بانو فاخره سبا. و ناصر تقوایی زاده 22 تیر ماه 1320 باید به این سینماگر ایرانی گوارآباد بگوییم زادروز تولدشون رو. آقای تقوایی از جمله سینماگرانی هستند که در کنار برخی از همنسلانشون بانی موج نوی سینما ایران شدن، یعنی در کنار دیگرانی مثل مسعود کیمیایی، مهرجویی، خاتمی، سهراب شهید سالس و دیگران یک جنبش در سینمای ایران به راه انداختند و پیشگام آن شدند که جلوی فیلم فارسی ایستاد و اسمش شد موج نوی سینمای ایران. البته که من معتقد هستم در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در همین دهه‌های گذشته موج نوی دوم سینمای ایران رو هم شاهد بودیم، یعنی شاهد سینمایی بودیم که از این مرزها هم گذشت و در جشنواره‌های جهانی و در بازار سینمای جهان درخشید. دوستان عزیزم، برای اینکه با خبر باشیم از آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری کشورمون، میخوام با یک روزنامه نگار عزیز، با یک خبرنگار فرهنگی گپ بزنم و با ایشان بیشتر درباره سینما صحبت کنم. آقای مرتضی حسینی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام، عصر شما هم بخیر، همچنین شنوندگان خوب برنامه باغ هنر. خوشحالم که فرصت دست داد تا در خدمت شما باشم.
سپاسگزارم از همراهی شما. خب از کدوم خبر شروع میکنین؟
از من موضوع تو خوب، همونطور که اشاره هم کردید، حالا اخباری که خدمت شما و شنوندگان هستیم بیشتر جنبه سینمایی داره. امروز خبری منتشر شد از طرف رئیس‌جمهوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مبنی بر اینکه فیلم سینمایی باشو غریبه کوچک به بخش کلاسیک های 82 جشنواره فیلم ونیز ایتالیا راه پیدا کرده. خب یکی از جشنواره‌های معتبر سینمایی هست و در این بخش 18 فیلم مرمت شده کلاسیک و ماندگار در سطح دنیا قرار است به نمایش در بیاد. خب افتخاری هست این فیلم هم روی پرده خواهد رفت. آقای شهرزاد، نکته جالبش محتوای این فیلم است که فکر می‌کنم با حال و هوای این روزهای ما خیلی همخوانی داره. و
یعنی روبرو شدن با یک جنگ ناگهانی.
بله بله، و محوریت ایران عزیز، اینکه حالا داستان فیلم رو خوب قاعدتا خیلی مخاطبان میدونن. بله. و اینکه ایران برای ما همیشه عزیز هست و همیشه ماندگار هست
و اون پیوندی که بین اقوام ایرانی اتفاق میفته با این کوچ اجباری باشو از جنوب به شمال ایران،
به شمال، و همزبانی که در نهایت شکل میگیره. فکر می‌کنم باید به فال میک بگیریم حالا نمایش این فیلم رو که از تولیدات کانون هست. در اون دهه های طلایی فعالیت های سینمایی کانون، بله، در ابتدای دهه 60 ساخته شده این اثر و قرار هست در جشنواره ونیز به نمایش در بیاد. اما مهلت ارسال آثار به 42 جشنواره فیلم کوتاه تهران تا 15 مرداد ماه تمدید شده. زمانش اول مرداد ماه بود که حدود 15 روز تمدید شده. حالا احتمالاً با توجه به اتفاقات اخیر، خیلی از فیلمسازان یا حالا جوانانی که در حوزه فیلمسازی فعالیت میکردن در بحث هم فیلمبرداری هم تدوین کاراشون شاید یه مقدار با وقفه مواجه شد. این جشنواره که اواخر مهر ماه 27 مهر ماه طبق روال قرار هست برگزار بشه، بخش ویژه‌ای رو امسال داره تحت عنوان افق‌های نوظهور که به فیلمسازان نوپای خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص پیدا کرده که میتونه در نوع خودش جالب باشه. امسال جشنواره با مدیریت جدید آقای شعیبی جایگزین آقای آذرپندار شدن. باید ببینیم که فضای جشنواره چه تغییراتی رو تجربه خواهد کرد بعد از حدود 3 فعالیت آقای آذرپندار به عنوان دبیر این رویداد سینمایی.
بله.
اما آقای شهرزاد، هفته گذشته، هفته که پشت سر گذاشتیم، سینمای ایران اکران خودش رو دنبال کرد با وقفه‌ای که ایجاد شده بود. حالا دوباره رونق گرفته سینما. خب فیلم سینمایی پیرپسر آقای فراهنی 14,750,000,000 تومان هفته گذشته در 7 اخیر فروش رو تجربه کرده به عنوان سردنشین جدول هفتگی.
بله.
و 131,000 مخاطب داشته. مجموع فروش این فیلم سینمایی هم به 38,000,000,000 تومان رسیده.
جالبه. این آمار از این جهت جالبه که نشون میده همچنان سینمای جدی، سینمایی که غیر متفننه، یعنی فاصله میگیره با این جریان رایج شبه فیلم شبه کمدی، یه سینمای جدی با دغدغه‌های متفاوت، البته قابل نقد، به همگان هم نمیشه تماشاش رو توصیه کرد. برای اینکه خود فیلم هم این محدودیت رو قائل شده، یعنی 16 سال به بالا به تماشای این فیلم میتونن بروند و حق همین است. برای اینکه برخی صحنه‌های خشونت‌آمیز در فیلم وجود داره یا اصولاً برخی الفاظ و گفتگوها و صحنه‌هایی که مناسب هر گروه سنی نیست، اما فیلم قابل نقده و ما انشالله در یک شنبه هفته آینده به گمانم این فرصت رو در باغ هنر پیدا می‌کنیم که به نقد پیرپسر بپردازیم.
حتما من خودم جزء شنونده‌های برنامه یک شنبه هفته آینده خواهم بود. عرض کردم پیر پسر 14,750,000,000 تومان. بعد از این فیلم، فیلم صدام آقای پور امیری، صدام البته،
بله،
آقای پور امیری با 5,465,000,000 تومان. خب فاصله خیلی زیاد، همیشه این برعکس بوده، یک فیلم کمدی بالا بود با فاصله زیاد فیلم‌های بعدی.
بله.
چند تا شما اشاره کردید، خب جای خوشبختی داره که فیلم‌های اجتماعی ما هم صدرنشین هستن. بعد از فیلم صدام 5 میلیاردی، فیلم سلام علیکم حاج آقا که اسم خودش هم در نوع خودش جالبه با 1,543,000,000 تومان، و فیلم خانه ارواح کیارش اسدی زاده با 1,170,000,000 تومان در رده های بعدی هستن. و بعد از اینها در رده پنجم جدول فروش هفتگی، فیلم دایناسور آقای عتیابی با 670,000,000 تومان قرار داره، که البته دایناسور با 150,000,000 تومان فروش و 1,830,000 مخاطب همچنان سرنشین جدول سال 1404 تا این لحظه هست. این خب مرور خیلی کوتاهی بود بر
بسیار. این 1,000,000 خورده ای بازم یاداوری بکنیم که تعداد بلیت های فروخته شده است.
شده. بله بله.
یعنی ممکنه دقیقاً تعداد مخاطبان رو نشون
بده. ممنون از یاداوری و تذکر.
خیلی متشکرم مرتضی جان. نکته دیگری نداری؟
زنده باشید. من فقط یه خبر کوتاه خدمتتون عرض بکنم که با حکم آقای رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی سازمان وزارت ارشاد، قرار هست که آقای فاتح باطفروا به عنوان دبیر 18مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر مریوان، خیابانی مریوان، کار خودشون رو آغاز بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا بعداً باید بپردازیم به مسیری که اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد پیش رو داره. بله، با این مدیر تازه. خیلی متشکرم از سید مرتضی حسینی عزیز. تا فرصت دیگر، خدا نگه دارد.
زنده باشید. قربان شما. خدا نگهدارتون.
کتاب تقلبی هم چیزی است مانند زردچوبه، روغن، عسل یا هر چیز تقلبی دیگر که تولید کننده در آن تقلب می کند و خریدار را فریب می دهد. تألیفاتی هست که در اصل ترجمه دست و پا شکسته از چند ترجمه دیگر است. ترجمه هایی هست که در اصل رونویس از ترجمه دیگری با لباس مبدل برای گرفتن بازار کتاب اصلی است. متون فارسی بسیاری چاپ شده که شبیه سازی چاپ‌های معتبر انتقادی است، اما هیچ کدام از مزایای چاپ معتبر را ندارد. ناشران کتاب‌های تقلبی بعضی آدم‌های نادرست متقلب با مقداری هوشیاری کاسبکارانه هستند که خریداران را دانسته و خواسته گول می‌زنند. این بخشی از نوشتار زنده‌یاد مهدی آذر یزدی است که برای شما خواندم، با سرنامه عاشق کتاب و بخاری کاغذی. در واقع گفتارهایی از مهدی آذر یزدی که به نوشتار در آمده و منتشر شده. مهدی آذر یزدی کسی که آغاز کرد نوشتن داستان رو برای کودکان و نوجوانان این سرزمین. حالا تینا میرکریمی برای شما بیشتر تعریف میکنه.
قریب به 6 دهه پیش زنده یاد مهدی آذری یزدی کتاب‌هایی برای کودکان و نوجوانان نوشتن که هنوز هم به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین کتاب‌های این گروه سنی معرفی میشن. قصه‌های خوبی که برای بچه‌های خوب نوشته شد و جایگاه مهمی در ادبیات ما پیدا کرد.
من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. بابای من میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم تو خونه الفبا رو یادم داد. 7-8 تا کتاب تو خونه ما بیشتر نبود، من این کتابا رو خونده بودم، خودم رو باسواد میدونستم. بعد یه روز پشت رو نشستیم بازی میکردیم، این بچه همسایه‌مون که قوم خویش بابا من بود، یه کتاب دستش بود، من از دستش گرفتم. اون سوادم نداشت، اون اندازه من خوندن نوشتن به بلد شده بودم، اون خوندن نوشتن به بلد. یه کتاب دستش بود، من از کتاب از دستش گرفتم، در بحبت کتاب قشنگی و پر از عکس و عکسای یه کتابی بود، کتاب گلستان سعدی بود، چاپ هند، و مصور بود، یعنی عکس داشت، نقاشی داشت. من نگاه کردم در بهبه، ما اینطور کتاب تو خونه نداریم. این کتاب پر از قصه است، یعنی اون چیزی که من دوست می‌داشتم. هر چی گریه کردم، پا زمین زدم که من کتابو گلستان می‌خوام با هم نخریم. و این عقده کتابو به نظرم بیشتر از اونجا پیدا کردم. همیشه من به این حرمت دعا میکنم، بگم خدا بیا مرادتش، که این شوق کتاب داشتن و کتاب خوندن او تو کله من فرو کرد. بعد بود این آرزوی کتاب گلستان خوندن و من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم. تا 18 سالم که شد رفتم شاگرد کتاب فروش شدم. اولین کتابی هم که اونجا پیدا کردم و خوندم گلستان سعدی بود که عقده‌ش داشتم. 10 سال طول کشیده بود تا به گلستان رسیده بودم.
آنچه شنیدین بخشی از صدای زنده یاد مهدی آذری یزدی بود، نویسنده‌ای که در میانه تیر ماه برابر با سالروز درگذشت اوست. آقای موسوی یکی از مستندسازانی هستند که فیلمی درباره ایشان، جزئیات زندگی و فراز و نشیب‌های زندگیشون ساختند و در این بخش این فیلم رو برای ما معرفی می‌کنند.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. من سید هادی موسوی هستم، مستندساز و پژوهشگر. از سال 81 دیگه به صورت حرفه‌ای وارد سینمای حرفه‌ای شدم. اوایل دهه 80 بود که طی صحبتی که با برادرم که ایشون هم در امر هنر فعالیت می‌کنن صحبت می‌کردم، متوجه خوابی شدم که آذر دیده بود و محتوای خوابش هم این بود که نگران سرنوشت کتاب‌هاش هست بعد از مرگش. این بود که من احساس کردم که با سوژه خیلی خوبی روبرو هستم. خود شخصیت آذر به حال زندگی خیلی پر مشغله‌ای داشته، خیلی کارهای متفاوتی کرده، از نوشتن کتاب برای آشپزی تا عکاسی و کتاب‌هایی که برای کودکان کار کرده که درآمدش هم قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب هست. به حال مراجعه کردم به یزد. اون موقع آذر بعد از 50 سال که در تهران مونده بود و در جاهای مختلف مشغول به کار شده بود، به یزد مهاجرت کرده بود. اون سالها سالهای گوشه‌گیری و انزوای آذر بود، خیلی رفت آمد نداشت. من با پیگیری‌ها، رفت آمدهای زیاد و البته با وساطت برخی از دوستانش موفق شدم که به خونه آذر راه پیدا کنم.
این نام آذر رو که شما بارها گفتین خلاصه شده اسم آقای آذر یزدی هست؟ یعنی اطرافیانشون اینگونه صداشون میکردن؟
بله، به مهدی آذر یزدی که در تهران به نام مهدی آذری معروف شده بودن، ولی در یزد خیلی ها، کسایی که اهل ادبیات هستن و رفت و آمدی داشتن، معمولا مهدی آذر یزدی میگفتن آذر. و من به خاطر حال معاشرتی که با دوستان آذر داشتم، این در ذهن من از همون سن تقریبا 19 سالگی ثبت شده و من همچنان میگم مهدی آذر یزدی رو میگم آذر.
فیلم شما درباره چه بخشی از زندگیشون ساخته شده و آیا قرار هست که نمایش گسترده تری مثلا در شبکه‌های مختلف تلویزیون داشته باشه؟
بله، حالا من چون 2 فیلم در مورد آذر ساختم، من روندش رو خیلی کوتاه اگر اجازه بفرمایید من خدمتتون بگم. همون اوایل دهه 80 بود که فیلمی ساخته شد با نام تاریکای روشن. اگر که دقت بکنیم در عنوان فیلم هم یک پارادوکسی وجود داره و این پارادوکس از خود شخصیت آذر به نظرم نشأت میگیره، به دلیل اینکه در اون سالها که خیلی گوشه‌گیر و منزوی شده بود، با اینکه خیلی دوست داشت که به کتابهاش، به آثارش و به خودش توجهی بشه و این در گفته‌هاش هم همیشه مشهود بود، اما به دلیل عدم اعتمادی که به یه سری آدم‌ها داشت، اون هم به دلیلی که سوء استفاده‌هایی ازش کرده بودن در مقاطعی، این پارادوکس حتی در خود شخصیت آذر هم به نوعی نمود داشت. من زمانی که دوباره به آذر رجوع کردم، سنم بیشتر شده بود، کتاب‌های خونده بودم، گاهی با دوستان آذر معاشرتی می‌کردم و یه زمان‌هایی وقتی به راش‌هایی که ما قبلاً گرفته بودیم اونا رو بررسی می‌کردم، اون موقع متوجه این شدم که چقدر میشه که برای شخصیت آذر فیلم دیگه‌ای با یک نگاه نو و از منظر روانشناختی این دفعه فیلمی در موردش کار بکنیم. تفاوت این دوتا فیلم این بود که شاید به لحاظ این که خب سن من بیشتر شده بود و شاید من به مرز پختگی رسیده بودم، این صحبت‌های آذر برای من تعاریفش و مفاهیمش فرق کرده بود و احساس کردم که میشه با یک نگاه روانکاوانه فیلم ساخته بشه که اون فیلم سال 1400 به اتمام رسید. قطعا اقدامهایی در برای پخش و اکران در گروه هنر تجربه انشالله انجام میشه و بعدتر در تلویزیون هم حتما ما نمایش‌هایی خواهیم داشت.
فیلم دوم شما عنوانش از آن مرد دیگر در رو باز نکرد. چرا این اسم رو انتخاب کردین؟
ببینین، آذر در اواخر عمرش به دلایلی، به طور مثال یک بار در یک بزرگداشتی که برای آذر گرفته بودن اعلام میشه که چندین سکه قرار اهدا بشه. در شب همون روز یکی دو نفر از آشنایان که حالا خیلی آشنای نزدیک نبودن ولی گهگاه سر می‌زدن به خونه آذر میرن برای رسیدن به اون سکه ها، و وقتی که متوجه میشن هنوز سکه ها رو نگرفته، بعد از اینکه خونه رو کلی به هم می‌ریزن، زمانی که آذر میره براشون مثلا چایی آماده بکنه، این خونه رو به هم می‌ریزن. از اونجا دیگه بسیار هم نابردبارتر میشه، صبوریش کمتر میشه و هم این اعتماد سلب میشه و باعث میشه که خیلی کمتر در رو باز کنه روی حتی دوستانش. در فیلم جاهایی هست که بعضی از دوستانش انگار با رمز در میزنن، این نشانه ای هست که آدم خاصی پشت در هست، و این اتفاق اونقدر پررنگ میشه که برخی از دوستانی که من باهاشون صحبت میکردم حتی گاهی در رو هم روی اونها هم باز نمیکرده. در حال رسیدگی های کمی شده در اواخر عمرش و همیشه این احساس رو داشته و همیشه هم به زبون می آورده که به حال مسئولین رسیدگی های بیشتری بهش می کردن، ولی متاسفانه در اواخر عمرش آذر خیلی زندگی مناسبی نداشت و در تنهایی معمولا به سر می برد و گهگاه که یک پسر خونده ای داشت هر از گاهی به سراغش می اومد و ازش مراقبتی می کرد، چنانچه به بیماری مبتلا می شد. و همه این موضوعات باعث شده بود که آذر اعتمادش رو نسبت به اطرافیانش از دست بده. بارزترین دلیلش همین بود که خدمتتون عرض کردم و عنوان فیلم اینطوری انتخاب شد.
آقای موسوی، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
ایام زمانه از کسی دارد ننگ، کو در غم ایام نشیند دلتنگ. می خور تو در آبگینه با ناله چنگ، زان پیش که آبگینه آید بر سنگ. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با این باغ هنر در این یک شنبه 22 تیر ماه. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید. فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. تا فردای دیگر و باغ هنری دیگر، رأس ساعت 16، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شکوه